من داشت وارد میشد از کشوری مثل چین. الان با سیاست های وزارت صنعت اینو آوردن به حدود 100 تا و اعتقاد داریم که این باید به 15-20 کلم برسه، یعنی مواد اولیه که امکان تولید نداریم و یا صرف اقتصادی نداره و ماشینالات و اینا، در حالی که گذشته این نگاه نبوده. به معدن نگاه بدتر از اینه. حتی ما مثلا میخوایم در واقع ویترین تولید رو نشون بدیم، هیچ وقت نمیریم سراغ معدن کار، همیشه میریم صنعت رو نشون، چون معدن کار فیزیکی سختیه و این مظلوم تر از بخش صنعت هست معدن واقعا، چون ما این باور نرسیدیم. آقای مهندس فرمودن یک جایی میخوانی از یه نفر در واقع ضمانتی بگیرن، پروانه کسب یه مغازه 20 متری سوپرمارکت رو قبول میکنن، در واقع پروانه معدن چند صد میلیاردی یا یه کارخونه چند صد میلیاردی رو دستگاه قضایی ما، دستگاه انتظامی ما تو نمیشناسه، قبول نمیکنه، میگه شما برو پروانه کسب بیار. این یعنی مظلومیت بخش صنعت رو، بخش تولید رو و به خصوص معدن رو نشون میده. امسال برنامه وزارت خونه این است که معادن کوچک ساماندهی بشه و در واقع انقلابی در حوزه معدن به وجود بیاد. ما متاسفانه یه بلای جان ما چه شده خام فروشی هست، یعنی واقعیتش این رو همچون در واقع دولت حاکمیت نگاهش این نبوده که باید تو بحث معدن سرمایه گذاری بکنه، فناوری های جدید، تکنولوژی جدید، که ما این خام فروشی رو بلای جان ما شده. مثل نفت، نفت هم مثل همینه. اگر ما نفت رو هم به عنوان یک معدن در نظر بگیریم، پولش در واقع ارزش افزودش، تولید ثروتش در واقع محصولات پتروشیمی هست و بعد از اون پایین دست پتروشیمی هست. شما همین الان میبینید یک مثلا ابزاری رو، یه فلز هست یا پلاستیک هست، میبینی قیمتش چند صد برابر ماده اولیه خام هست. بنابراین به نظر میرسه که ما باید نگاه رو عوض بکنیم و در واقع به معدن، به صنعت با یک نگاه جدید ما نگاه بکنیم که راه در واقع عزت کشور، تولید ثروت برای کشور و اقتصاد مقاومتی که اقتصاد ما از تکانه ها حفظ بشه در تولید هست و حمایت از تولید هست، حمایت واقعی. الان ارزش افزوده‌ای که فرمودن 9% رو این از یا از صنعتگر میگیرن یا از در واقع معدنکار میگیرن، یعنی صنعتگر ما شده، تولید کننده ما شده مأمور وصول مالیات دولت و این میخواد کالاش رو بفروشه، اگر بخواد فاکتور صادر بکنه جنسش رو نمیخرن، در حالی که تو کل دنیا از مصرف کننده نهایی میگیرن. منی که میخوام یک کت شلوار 1 میلیون تومانی بخرم، 9% این 1 میلیون تومن رو میدم و فردی که میخواد یک کت شلوار 5 میلیون تومانی بخره، ایشون 9% این 5 میلیون تومن رو پرداخت میکنه، در حالی که الان متاسفانه فقط در واقع صنعتگر ما، تولید کننده ما، معدنکار ما که جاش مشخصه، فعالیتش مشخصه، ایشون یقش دست امور مالیاتی هست. این باید عوض بشه. ما واقعا میخوایم اگر در کشور تولید ثروت بشود، اشتغالش حل بشود، کشور ما استقلال سیاسیش، استقلال امنیتیش و حتی فرهنگش، همه اینا زیربناش در واقع در اقتصاد هست، در معیشت مردم هست، معدن میتواند انقلاب ایجاد بکنه. من یه مثال عرض میکنم، انشاءالله بعد در خدمت هستیم. یک سنگ رو الان ما میخوایم در واقع یک به شکل کوب دارن صادرات میکنن یا صادرات میشه، میشد و الان یک محدودیت ها ایجاد شده، همین فراوریش ارزش این که ایجاد میکنه، مثلا شما تونی رو متوسط بگیریم 200 دلار، تو فراوریش 70 دلار برای ما فقط تو ارزش افزوده ایجاد میکنه. باید بریم به این سمت که ما در واقع فراوری مواد معدنی رو دولت هم یک در واقع تسهیلات ویژه‌ای قرار بده، یک معافیت‌های مالیاتی قرار بده، حمایت بکنه که هم سرمایه‌گذاری داخلی هم سرمایه‌گذاری خارجی بیاند و این ظرفیت‌های بی‌نظیری که تو کشور هست. الان آقای مهندس فرمودن 7% سطح زمین ما در واقع اکتشاف شده، تو کل دنیا بعد از 20 سال میان دوباره همین اکتشافاتی که انجام دادن دوباره اکتشاف رو از نو میکنن، یا عمق اکتشاف ما باید بریم الان متداول 150 متر در حالی که الان دارن میرن تا عمق 1500 متر. کشور ما در واقع بهشت مواد معدنی هست و بهشت صنایع معدنی میتونه بشه و این هم میتونه در واقع به کمک تولید در واقع صنایع کشور بیاد.
بله. آیدون تو پنیان حالا به مشکلاتی اشاره کردید و عنوان کردید که امسال قراره طبق برنامه‌ای که وزارت صنعت معدن و داره یک نگاه ویژه‌ای به بخش معدن داشته باشه. همین اتفاقات قراره کی رفع بشه؟ یعنی بحث مالیاتی که عنوان می‌کنن میگن اصلا قانونی نیست در واقع گرفتن این مالیات، یا بحث بیمه تامین اجتماعیشون، بحث این که توجهی به بخش معدن نمیشه که ساده‌ترین چیزش اینه که کسی معدن داره بالاخره سندش رو میتونه ببره به عنوان وثیقه در جای قرار بده در بانک و تسهیلات بگیره. وقتی این امکانات وجود نداره ما چطور میتونیم انتظار یک انقلاب در بخش معدن رو داشته باشیم؟ خیلی کوتاه بگید دوستان، آقای مهندس حسین قلی، حضرت علی اظهار نظر بکنید، آقای مهندس خسرو جردی، آیا همراه هستید با صحبت‌های آقای دکتر پرنیان؟ واقعا شما فکر میکنید توی این 4 ماهی که از سال 98 گذشته تغییراتی رو دارید احساس میکنید در بخش معدن؟ آیا نگاه بانک‌ها به بخش معدن عوض شده؟ آیا نگاه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به بخش معدن تغییری کرده؟ اینها رو بگین خیلی شفاف که بدونیم ما چه اتفاق داری بخش برای بخش معدن ما میفته، بخشی که ظرفیت‌های خیلی بزرگی در اون وجود داره و شاید اگر کشورهای پیشرفته شاید 1/3 این ظرفیت رو در اختیارشون بود میتونستن اقتصادشون رو جزء ابرقدرت‌ترین اقتصادهای دنیا قرار بدن، ولی ما کماکان فقط همین رو میگیم که این ظرفیت ها وجود داره و ما میتونیم تغییر بدیم، اما عملا المان‌ها و متغیرهایی که ما داریم در این حوزه میبینیم چیز دیگری رو داره به ما میگه. جناب دکتر پرنیان، آقای مهندس حسین قلی، آقای مهندس خسرو جدی،
ما که این نگاه آغاز شده، بالاخره نمیشود تو 4 ماه، حتما دوستان بیشتر از بنده تو حوزه معدن هستن، ما در بخش صنعت هستیم، البته خب این در واقع تفکیک ناپذیره، ولی همین ادبیاتی که ایجاد شده، ما در حوزه تولید هم خیلی مشکل داریم، همین نگاهی که به صنعت هست به معدن هم هست، البته معدن بدتره به نظر من، یعنی معدن مظلومتر از صنعت هست. ما الان یک قانونی به نام ارزش افزوده، این 3 سال قرار بود آزمایشی اجرا بشود، الان 10 سال هست که این در واقع یقه تولید کننده، یقه معدن کار رو گرفتن و افرادی که سرپایی دارن کار اقتصادی انجام میدن، دفترشون مشخصی است، اینا فرار مالیاتی میکنن و در واقع این بخش مولد و بخشی که داره برای کشور هم ارزش آفرینی میکنه، هم در جنگ اقتصادی این وایساده در واقع در صف مقدم، این داره هم از داخل میخوره هم از خارج میخوره. منتها این 4 ماه هم قرار نبوده که مثلا شما انقلاب رو ببینید، منتها همین که دولت مردان سیاست
تکانه هایی رو باید مشاهده بکنن توی بخش معدن،
بله همین که این در واقع داره این ادبیات در واقع مشترک شکل میگیره که هم به معدن هم به صنعت و تولید، هم تولید کشاورزی هم تولید در واقع صنعتی این نگاه میشه، بالاخره این نوید اخبار خوش رو میده و نوید این رو میده که در واقع این تحریم هم به کمک ما اومده، علارغم این که بالاخره تنگناهایی ایجاد کرده، آقای مهندس فرمودن این بحث ارز، منتها ما الان در حوزه صنعت میبینیم که واحدها همشون دارن افزایش ظرفیت میدن، همه شهرک‌های صنعتی استان تهران، ما الان در عرض 4 ماه 150 واحد صنعتی رو من خودم بازدید کردم، الان شهرک شمس‌آباد ما دیگه یک شهرک بزرگه در حوزه سنگ، الان حالا سنگ مشکلات خاصی داره، سنگ رو عرض نمی‌کنم، منتها این داره تولید ما داره زوم میگیره، داره در واقع نهضت داخلی سازی اتفاق میفته و در واقع بازار خوبی پیدا شده، اینا 2 شیفت رو 3 شیفت میکنن، افزایش ظرفیت میدن، همه در واقع کارگروه های رفع موانع تولید که تو استانا داره شکل میگیره، ما هفتگی حداقل 10-15 تا پرونده و مورد رو می، همشون از ما درخواست زمین میکنن، میگن آقا محیط زیست به ما اجازه توسعه بده، ما در واقع ماشیناتون میخوایم افزایش بدیم، به ما زمین بدید، به ما اجازه بدید. این رو دو تا این نوید اخبار خوبیه، داره تکان واقعا شروع شده. عرض کردم سند بیشتر، معدن یه مقدار کمتر، که امیدواریم این یه مقدار با رشد بیشتر، با شتاب بیشتر و با نگاه جمعی مسئولان یه مقدار ما تحرک رو داریم.
ما هم امیدواریم. ما از خسرو جدی نظر از اتوری رو بشنویم.
عرض کنم حضور شما، ما همین بحثای موریانی داره که عرض کردیم، اگه اشکالات برطرف بشه فکر میکنم هم تو معدن تو سند تو همه چی تأثیر واقعا میذاره. مثلا نفت و الان خوب البته تحریمه، نمیشه قضاوت درستی کرد. تحریم یک به اصطلاح فضای خاصی رو ایجاد میکنه، ولی تو هر بخشی ما میتونیم کار بکنیم. تو بخش ما چوبی که از نفت خودمون میخوریم بیشتر از بحث تحریمه، یعنی نفت واقعا اون سیاست هایی که باید اعمال کنه، به بخش خصوصی بها بده، اینا رو توانشون رو ارزیابی کنه، هر شود کالار بهش بده، اون عواملی که تو سیستم نفت نفوذ کردن نمیذارن مگر اینکه خودشون به یه لمایی برسن و اینم کار خلافیست. شما همین از بزرگش گرفته تا کوچیکش مشکل دارن، این آدما تو این فضای این بزرگی دارن رشد میکنن، اینا رو باید یه مقدار سیستمای امنیتی حفاظتی اینا رو یه خورده به اصطلاح شناسایی کنن بتونن کنار بذارن. یا تو بخش برنامه بودجه ما چرا از اینایی که میخوان بازنشست بشن، مدیرایی که تو بخشای دیگه هستن، اینایی که کارنامه خوبی دارن، لایقن، خوب کار کردن، حرف پشت سرشون نیست، اینا رو 3 سال آخر عمرشون رو بیارن بکنن مأمور سازمان برنامه بودجه. اینا حوزه کاری خودشو از همه بهتر میدونن، از همه بهتر میشناسن که به پول نیاز دارن، چجوریه فلان اینا. الان چرا باید یه استاندار 5-6 بار بلند شه بیاد در اتاق یه کارمند فرض کن کلیدی سازمان برنامه بودجه درخواست بودجهشو بکنه؟ اینا اینقدر دیر بشن، به طور مثال یک آسفالت رو پولشو باید بدن، این پولو میان تو آذر ماه یا توی دی ماه به اصطلاح بهش میدن، این عملا نمیتونه آسفالتو بریزه. از طرفی میبینه زمان میگذره پولش داره برمیگرده به خزانه، میگن عجب استاندار بی عرضه‌ایه، اینقدر پول دادن بودجه دادن صرف نکرد، میاد خرجای درجه 2 و 3 رو اینجورا رو به اصطلاح انجام میده، این پول این پروژه از بین میره ولی عرشبت میمونه. این روش ها اگر ما اعمال بکنیم امکان داره این آدم های نفوذی رم 3 سال هم به درد بیگانه نمیخوره. فرض کن که 3 سال میخواد این میاد مأمور میشه تو سازمان برنامه بودجه، این به درد بیگانه نمیخوره چون 3 سال میخواد روش کار کنه، عاملش کنه از وقت بازنشست شده، ولی جوان نخبه رو میارن مغزش کار میکنه، 3 سال روش کار میکنن، عاملش میکنن 25-6 سال ازش برداری میکنه.
ممنونیم از شما جناب مهندس خسرو جدی. ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر رمضان علی صبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر صبحانیفر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان رادیو.
ممنون که با ما همراه هستید. ما به همراه جناب آقای مهندس حسن خسرو جدی، ریاست سابق اتحادیه نفت گاز انرژی و پتروشیمی، جناب آقای دکتر صابر پرنیان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، و مهندس حسن حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، داریم گفتگو می‌کنیم در مورد ظرفیت‌های معدنی در ایران در پشتیبانی از مواد اولیه تولید داخل. همه گلایه دارن از این که کم توجهی میشه به بخش معدنی که پر از ظرفیته و میتونه به عنوان یکی از بخش‌های پیشرو در اقتصاد کشور ما در واقع خودنمایی بکنه، اما این کم توجهی ها این چیزه رو بهش نمیده. به نظرم میاد ما خیلی برنامه خاصی برای بخش معدن نداریم، حالا شاید برنامه هایی رو برای حوزه صنعت داشته باشیم اما برنامه های ویژه‌ای رو برای بخش معدن نداریم. میخواستیم نظر عزتایی رو بشنویم، ببینیم آیا قرار هست اتفاقات خاصی در حوزه معدن رخ بده یا خیر.
خب اینکه ظرفیت معدنی رو میفرمایین، به نظر میرسه که ظرفیت معدنی میتونه جایگزین نفت بشه برای کشور ما. اما این که تا الان استفاده نکردیم، اینم درسته که واقعیتش اینه که تا الان از این ظرفیت بالا کمترین استفاده کردیم و باید تلاش بکنیم که ظرفیت موجود رو بیشتر استفاده کنیم، که ما در بحث معدنی هم تنوع زیاد داریم هم به لحاظ ذخیره بالایی داریم. اما اینکه حالا برنامه داریم یا برنامه نداریم، به نظر میرسه که خب در چند سال اخیر توجه ویژه‌ای شده هم در مجلس اصلاح قانون معادن و عرضم به حضور شما که اختیاراتی که به شورای عالی معادن داده شده، هم شورای عالی معادن و هم شورای معادن استان‌ها که تصمیمات بیشتری بگیرن در بس قوانین و مقررات که مجلس به هر حال وظیفش بوده، اصلاحات خوبی انجام گرفته. در بس برنامه
البته اون اصلاحات که شما فرمایید ماده 43 بدتر کرده وضعیتو و الان استاندارا به جون معادن افتادن که آقا بعد شما 1% از درآمدتون و فروشتون رو ما بدید.
حالا این که ببینید شما حالا روی 1% که
آقای مهندس حسین قلی،
آقای خسرو جدی، ولی
آقای مهندس حسین قلی،
آقای مهندس حسین قلی، ولی این که اختیارات داشته باشن در شورای عالی برای صدور پروانه داره، برای مشکلاتی که پیش میاد برای یه بحث زیست محیطی و امثال اینها در اون شورای عالی تصمیم گرفته میشه و نتیجه گیری میشه. لذا فقط یک بخشش نیستش، حالا 1% طبیعی هستش که به هر حال این درآمد برای استان ها هم باید باشه. قبلا متمرکز بود آقای احمدی فرد در کشور این درصد گرفته میشد، حالا این به استان ها هم برمیگرده. بحث اینی که
به نظر شخصی بنده خیلی ایرادی درش نیست، یعنی این که بر اساس همون اصول و مسیری که
این بحث 1% جناب سوم فرد اجازه من توضیح بدم خدمتتون.
حالا اجازه بده من صحبتم تمام بشه بعد
بزن آقای دکتر صبحانی فر بگم بعد نکات از اطلاع
بشه. به حضور شما ما نباید بخشی نگاه بکنیم، معدن رفتیم تو استان همه تخریبا رو انجام میدی، بدبخت کردی روستایی، بیچاره کردی روستایی، همه ما چیز رو با منابع روستایی رو نابود کردیم، بعد یه زیرساختی میخواییم اونجا درست کنیم درصدی برگرده.
شما این حرفا رو میتونید ثابت بکنید که معدن باعث تخریب شده؟ یک نمونهش رو شما نشون بدید.
نمونهش بیا برو تو هم منطقه ما، همه روستا رو نابود کردیم، یک ریال برای زیرساخت استفاده نمیشه. ما کامیونه معدندار میاد اونجا میره، همه جاده خاکی شرم نابود کرده، یه تیغ نمیندازه معدنکار، همه سودیشه داره میبره، کمترین توجه نکرده. مگر اینکه بگیریم از بدیم به استان، بگیم که استان تو برو اونجا هزینه بکن، اصلا توجه نمیکنن. بدبخت کردیم که شاید روستایی رو هم به لحاظ کشاورزی گرفتارش کردیم، گفتیم منابع طبیعیه، از این ور اومدیم معدن تو اونجا هستش، معدن کار میره میگیره، به برده گرفته اونجا با بجای با حداقل حقوق دستمزد وزارت کار با 1,000,000 تومان به طرف میده، فکر میکنه که مثلا دنیا رو بهش داده، بعدم جادهش خراب میکنه، آبش خراب میکنه، همه منابع اونجا رو خراب میکنه. روستایی استفاده آقای حسین قلی، شما روی 1% هم میخوای بیاری تو تهران خزینه بکنی، این که نشد که. بعد بعدی در مورد خدمت شما عرض بشه آقای احمدی، برنامه طبیعی است که الان در چند سال اخیر برنامه های بسیار خوبی در این زمینه دیده شده.
بله.
نمونش هم اینه که شما وقتی که میبینی از 18,000,000 تن ارزم به حضور شما فولاد رسیدین به بیش از 32,000,000 تن در سال بحث فولاد. خب این نشون میده که برنامه ریزی شده که به 50,000,000 تن ما تا 1400 برسیم، باید حرکت بکنیم. الان در بحث فولاد در گذشته واردات فولاد داشتیم، امروز فولادیوی ما دارن صادر میکنن، خوب فهمیدن که به هر حال بایستی فراوری بشه. امروز حتی چینی ها میان اینجا فراوری میکنن، به جایی که سنگ خام بردارن ببرن، الان چینی ها دارن میان اینجا فراوری میکنن. دیروز با یک گروه چینی دیگر من جلسه داشتم تو منطقه، اومدن سیلیکو منگنز رو دارن فراوری میکنن.
بله.
بخشوی مختلف دارن الان از کشورهای دیگر، هم به لحاظ این که انرژی اینجا ارزون هستش، هم به لحاظ این که خدمت شما عرض بشه بیان در کنار معدن ارزم حضور شما که فراوری بکنن، کشورهای دیگر هم دارن میان اینجا سرمایه گذاری میکنن. داخلی ها هم خوب فهمیدن که فراوری بشه بره به نفع کشور هستش. لذا در گذشته خام فروشی خیلی رواج داشت، ولی امروز الحمدلله همین فولادی ها که هشتر فولادی حداقل هفترش الان بخشای احیاش به بربرداری رسیده، زو بیشتر کار میشه. اینا هم نشون میده که پس ما حرکت ما به سمت جلو هست در بخش صنایع معدنی و فراوری معدنی، ولی باید سرعت بیشتر بکنیم و باید به هر حال از این ظرفیتی که وجود داره بهتر استفاده.
و یکی از مواردی که خیلی میتونه تاثیر گذاشته همین سرمایه گذاری هایی هست که دکتری بهش اشاره کردید، حالا هم سرمایه گذاری خارجی هم داخلی. یه بحثی هم که مطرح است دکتر صبحانی فر اینه که توجهی که حالا داره گفته میشه اینه که مثلا دارم بگم خدای مهندس حسین قلی اشاره کردن که مثلا جواز یا پروانه یک معدن رو بانک قبول نمیکنه، تسهیلات نمیده، در حالی که طبق قانون موظفه که این کار رو انجام بده. یه مقدار تو بحث گرفتن تسهیلات و از بانک ها با مشکل روبرو هستن و عملا نمیتونن سرمایه گذاری بکنن. حوزه معدن هوای دکتر صبحانی فر حضرت علی میدونید که خیلی وابسته به تکنولوژیه، یعنی اگر تکنولوژی به روز نداشته باشن عملا با مشکل روبرو میشن.
آقای احمدی فر
بفهم
پروانه رو راحت طرف میره واگذار میکنه به یه شخص دیگری، بعد اون دینی که به گردن داشته توی وسط مستحصل میشه. باید یه چیزی باشه که
برای یه راهکاری باید دیده بشه. برای این
باید این برخورد ببین بانک هم بانک پول من و شما تو بانک دیگه، خب باید به هر حال اون ضمانتی رو بگیره که براش مسجل باشه که سرش کلا نمیره، ول نمیکنه طرف بره و با یک معدن متروکه روبرو بشه. اون که بانک معدن کار نیست که. خب ما الان یکی از مشکلاتی که تو بانک‌ها به وجود اومده همینه که یه سری وثائق اینچنینی در رو دستش مونده نمیتونه تبدیل به پول بکنه و طرف یه وامی که گرفته اونو ول کنه به خیلی به نفع
ایجاد. دکتر صبحانی فر در این که خیلی ها قصد سوء استفاده دارن اصلا شکی نیست، ولی برخی هم بالاخره میخوان برخی هم میخوان استفاده کنن، واقعا تحصیلات رو بگیرن در معدن سرمایه گذاری بکنن. نمیتونیم همه رو به یک چشم ببینیم.
باید صندوق ضمانت براش تشکیل بشه، صندوق ضمانت بیاد ضمانت بکنه. صندوق ضمانت توان اینا رو بررسی میکنه، قطعا ذخیره معدنی شار بررسی میکنه. باید یه سری کارهای اینچنینی که یه صندوقهایی باشه که اون صندوق ضمانت بیاد اینا رو ضمانت بکنه که همون مشکلات که شما در بحث وثیقه دارن و هم مشکل بانک برطرف بشه، وگرنه خب به هر حال ما یه طرف رو میگیریم یه طرف دیگر رو نمیبینیمش. خب این ما خیلی از معدنکارا هستن الان یعنی گرفتار شدن، یا معدنش مثلا به ذخیره مناسبی نخورده، اومده ول کرده، را کرده، وام گرفته، تجهیزات گرفته، بعد این ورشکسته شده، بانک حالا مونده با یک به هر حال گرفتاری دیگری. لذا باید سازوکار مناسب دیده بشه که از جمله این صندوق‌های ضمانت به نظر میرسه که یک کار خوبی است که انجام بشه.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر رمضان علی صبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون. ما آقای مهندس حسین قلی گرامی تقریبا کمتر از 5 دقیقه وقت داریم. من مجبور بودم با آقای دکتر صبحانی فرم خدافظی کنم چون از جلسه اومده بودم بیرون و همراه بودم با برنامه گفتگو رسیدی. خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید. امیدوارم که ایشون هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا با ما همراه باشه.
جواب حرفایی که ایشون زدن من به شما میدادم. معدن و معدنکار به هیچ وجه تخریب کننده کشاورزی و دهات و روستا نیستش. در دور افتاده ترین نقاط مملکت میره جاده میزنه و آب میبره، گاز میبره، اشتغال ایجاد میکنه و من متاسفم که ایشون برداشت چقدر منفی از معدن و معدنکاری دارن و اطلاع هم ایشون ندارن که یک صندوقی هست به نام صندوق ضمانت فعالیت‌های معدنی که کارش اینه که پروانه معدن رو به وثیقه بگیره و وام بده به واحد یا برای فراوری مواد معدنی یا برای معدنکاری. متاسفانه این صندوق سرمایش قبلا 10 میلیارد تومان بود، الان شده 100 میلیارد تومان و با تغییر مدیریتی که آقای دکتر دهقانی اومده بسیار بسیار اونجا رو فعال کرده. اما دوستانی که در مجلس هستن همونطور که به شما گفتم اعتقادی به معدنکاری ندارن. اگر داشتم یادم گفتن آقا 10,000 میلیارد تومان به این صندوق وام بدن، معدنکارا برن پروانه معدنشون رو بذارن، بتونن صنایع معدنی ایجاد بکنن.
بله. آیه مهندس حسین قلی، خیلی کوتاه در 30 ثانیه راهکاری اگر مد نظرتون هست بفرمایید، بعد نظر سایر عزیزان رو هم.
حالا من حرفای زیادی دارم بزنم ولی راهکار اصلش اینجاست که فرهنگ سازی باید بشه، مسئولین رو به کار معدن و معدنکاری آشنا بشن، اعتقاد داشته باشن و شما بدونید که کمترین ارزبری در بخش معدن و صنایع معدنی هستش. متاسفانه با این نوع نگاهی که در مجلس وجود داره، شما می‌بینید که ماده 43 تصویب میشه، 1% اگه یک واحدی، اونها باید بیشتر صنایع معدنی هستن، اگر مشکلات زیست محیطی چه 1% محیط زیست میگیره، تو قانون مالیات ارزش افزوده است. 1% هم استانداری میگیره، این میشه 2%. 2% از فروش میگیرن، 9% هم که مالیات ارزش افزوده نباید بگیرن میگیرن. از اون طرف اومدن برای موادی که فراوری شده مثل کنسانتره سربروی، مثل سنگان دانه بندی شده که اینا دیگه خام نیستن بر اساس قانون، از اون هم دارن عوارض میگیرن.
بله. ممنونم از شما جناب مهندس حسن حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان صلب روی کشور. جناب آقای مهندس خسرو جهدی، یه جنبندی
بانک ها رو من عرض کردم که یکی از پایه های موریانی دارن. بانک دو تا پول دستش بس، بیشتر نیست، یکیش مال خودشه، یکی مال مردمه. پولی که مال خودشه بالاخره راه داره برای عرض شود حضور شما خارج شدن از این مسئله نزول. یعنی مثلا فرض کن تو صنعت فولاد میخواد استفاده بشه، میره با فولاد اصفهان به طور مثال قرارداد میبنده که آقا چقدر هزینت این سنگو من میارم، چقدر هزینت عوارض و همه چیز به اصطلاح مشخص میکنه، میده به اون بانک، محصول مال خودشه، میده به صنایع پایینی ورق فولاد یا تیراهن یا میلگرد درست کنن. اینم با همین سبک هیچ مدیر تولید کننده دغدغه برگشت وامشو نداره، برگشت به اصطلاح سرمایهشو نداره، برای اینکه این تو دل خود این بانک حل شده، عملا متولی بانکه. بانک محصول رو میبره برای صنایع پایین دستی تا آخر که این میتونه پس بگیره. دومین پول، پول مردمه. پول مردم بانک چی کار است که براش 20% 22% فلان از سود تعیین میکنه؟ باید با قوانین ما مسلمانی مضاربه بده دست صنعتگرا وسط قرار بگیره. این کار در اروپا انجام میشه، نه به این شکل. پولی که مال مردم هست دست بانکه، بانک بهش پیشنهاد میده به عنوان مشاور، من وسط شما قرار میگیرم، 1%مو میگیرم، 1% برای هزینه هاش، بقیه شو مثلا 4% 5% میری دستمون. یعنی اینا کاملا مشکل حل میشه، ما تو اقتصادمون میتونیم اینا حل کنیم. بله متاسفانه.
ممنون از شما جناب آقای مهندس حسن خسرو جدی، ریاست سابق اتحادیه نفت گاز انرژی و پتروشیمی. جناب آقای دکتر پرنیان، ما اصلا زمان نداریم، تیتراژ مون هم رفت، در 30 ثانیه اگر امکان داره نکته‌ای هست شما از زبان شما بشنوید.
اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، بانک‌ها باید از بنگاهداری دست بکشن، قوانین مزاحم، تعدد قوانین، قوانین متناقض، نگرش به آمایش سرزمینی، مزیت‌های منطقه‌ای، زلوگیری از خام فروشی، زیرساخت‌های صادراتی و کمک سه‌قوه در واقع میتونه در تولید ما راه بشه.
ممنونم از شما جناب دکتر صابر پرنیان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران. تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. روز برای شما خوش. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم با موضوع ظرفیت‌های معدنی ایران در پشتیبانی از مواد اولیه تولید داخل تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. در ادامه لطفاً با ما همراه باشید. حقوق سیاه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با موضوع هفته حقوق بشر آمریکایی.